درود خدمت شما همیهنان، حالتون خوبه؟ الحمدلله هر جا که هستید خوب باشید انشالله. خوشحالم که باز توفیق نصیبم شد در خدمت شما باشم تحت عنوان برنامه هفت گنبد و به این بهانه قصه‌ای رو تقدیم حضورتون کنم. انشالله که این افتخار رو داشته باشیم که خاطره خوش در اذهان شما به جا بگذاریم. قصه‌ای که برای شما قرائت خواهد شد یا تعریف خواهد شد قالیچه پرنده نام داره، برگرفته از کتاب افسانه‌های آذربایجان که جناب آقای حمید بخشمند به فارسی برگردوندن و سرکار خانم زینت صالح‌پور برای رادیو تنظیم کردن. قدردانی میکنم از زحمات این عزیزان، هم از لطف شما خوبان، و توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن قصه قالیچه پرنده. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم پیرزنی در کنار تنها نوش که پسری به نام احمد بود زندگی میکرد. اونا درآمد چندانی نداشتند. ننی احمد روزی یک جفت جوراب میبافت و اون رو به در همسایه میفروخت و بعد پولش رو به احمد میداد تا با اون خورد و خوراکی تهیه کنه و هر دو شکم خودشون رو سیر کنن. روزگار بر اونا به همین منوال میگذشت تا اینکه یک روز نن احمد مقداری پول که از بابت فروش یک جفت جوراب به دست آورده بود به احمد داد تا به شهر بره و خوراکی تهیه کنه. احمد صبح آفتاب نزده پول رو گرفت و به طرف بازار شهر که فاصله زیادی از خونه اونا داشت به راه افتاد. از چند کوچه پس کوچه که گذشت چشمش به مردی افتاد که با بیرحمی تمام به جان سگ کوچولوی افتاده. حالا نزن و کی بزن. حیوان بیچاره که نای حرکت نداشت به ناله کردن افتاده بود. احمد طاقت نیاورد و به مرد نزدیک شد و پرسید: آقا، این حیوان زبان بسته چه گناهی کرده که اینجوری اذیتش میکنی؟ مرد با بی‌اعتنایی پاسخ داد: اینش به خودم مربوطه. بعد سر تا پای احمد رو برانداز کرد و گفت: اگه خیلی دلت به حال این حیوان سوخته یا حیوان به قول خود زبون بسته، خب اونو از من بخر و با خودت ببر. احمد لحظه سکوت کرد. هر چند دلش به حال سگ بیچاره میسوخت، اما نمیدونست چه تصمیمی بگیره. به پولایی که در دستش داشت نگاهی انداخت و با خودش فکر کرد: اگه این پولا رو جای این حیوان بدم، خب اون وقت جواب ننه رو چی بدم؟ مرد که سکوت و تردید احمد رو دید با لحن خاصی پرسید: بالاخره این حیوان رو میخوای یا نه؟ احمد به سگ کوچولو که حالا دیگه تو نای ناله کردنم نداشت نگاهی انداخت و بی اختیار پولاشو به طرف مرد دراز کرد. مرد به تندی پولها رو گرفت و از اونجا دور شد. احمد سگ کوچولو رو از زمین بلند کرد و به طرف خونه به راه افتاد. دمدمای غروب بود که به نزدیکی خونه رسید. ننه از دور احمدو که دید به پیشوازش رفت. وقتی دید احمد دست خالی و به همراه سگ کوچولویی برگشته با تعجب پرسید: این حیوان چیه؟ پس غذا کو. و نگاهش به دستای خالی احمد ثابت موند. احمد با شرمندگی گفت: ننه، من پول غذا رو دادم و این سگو گرفتم. بعد با لحن دلسوزانه ای ادامه داد: میبینی به چه روزی افتاده ننه؟ اگه این بیچاره زبون بسته رو نمیخریدم، تا حالا زیر چوب و لگد اون مرد بیرحم مرده بود. ننه بی اعتنا به حرفای احمد با عصبانیت گفت: تو حق نداشتی پول خورد و خوراکمون رو به جای این حیوان بدی. احمد با شرمندگی گفت: میدونم، ولی این حیوان بیچاره. ننش با عصبانیت به داخل اتاق رفت و احمد از ادامه صحبت باز موند. اون شب ننه احمد تا نزدیکی های صبح بیدار موند و یک جفت جوراب دیگه بافت. فردا صبح ننه احمد یک جفت جوراب رو به در و همسایه فروخت و پولش رو به احمد داد و گفت این دفعه اگه بدون غذا به خونه بیای هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. احمد به علامت اطاعت سری تکون داد، پول رو گرفت و دوباره به طرف بازار شهر به راه افتاد. هنوز مسافت زیادی راه نرفته بود که دید چند نفری گربه ای رو محاصره کردن و با چوم و چماق به جون حیوان بیچاره افتاده بودن. حالا نزن کی بزن. حیوان بیچاره وحشت زده به این طرف و اون طرف می دوید، اما راه گریزی نداشت و مشت و لگد از هر طرف روی سر حیوان بیچاره فرود می اومد. احمد این بار هم طاقت نیاورد و جلو رفت و از مردی که پیشبند سفیدی روی لباسش بسته بود و سیبیل های کت و کلفت و سیاهش تا بناگوشش کشیده شده بود پرسید آقا این حیوان بیچاره چه ایزومتری به شما فروخته که اینجوری داری ناقصش میکنی؟ مرد که معلوم بود قصاب محله است با خشم و عصبانیت نگاهی به احمد انداخت و گفت حقشه، حقشه که ناقص بشه. احمد پرسید آخه برای چی؟ مگه این حیوان؟ مرد قصاب کلامش رو قطع کرد و گفت همین حیوان بیچاره‌ای که شما میگید چند روزه که گوشتای دکون منو کش میره. و با تأکید و خشم اضافه کرد اونم گوشتای لخم لخم. و با عصبانیت به گربه نگاه کرد و زیر لب گفت گربه بد ذات دوست. بعد با چوب ضربه محکمی به حیوان زبون بسته زد. حیوان ناله خفیفی کرد و نقش بر زمین شد. احمد طاقت نیاورد و گفت من حاضرم اون از شما بخرم. و بلا فاصله پولهاشو به طرف مرد قصاب دراز کرد. بیا اینم پولش. مرد قصاب صورتش از لبخند باز شد و چوب دستی خودش رو به گوشه‌ای پرت کرد و پول رو از احمد گرفت و با دوستان خود از اونجا دور شد. احمد خم شد و گربه نیمه جان رو به بغل گرفت و به طرف خونه به راه افتاد. اما توی راه مدام توی این فکر بود که این دفعه جواب ننه رو چی بدم؟ حتما خیلی عصبانی میشه. چند لحظه بعد احمد به نزدیکی خونه رسید. ننش در آستانه در منتظر ایستاده بود و این بار هم وقتی دید احمد به جای خوراکی گربه ای رو به همراه خودش آورده بسیار عصبانی شد، به طوری که خون خونش رو میخورد. احمد به آرامی گفت ننه باور کن. و ننش با لحن سرزنش کننده ای گفت پسری لجباز، باز هم یه مهمون دیگه با خودت آوردی؟ مگه نمیبینی ما شکم خودمون رو به زور سیر میکنیم ها؟ احمد دهان باز کرد تا چیزی بگه، ولی ننش چنان عصبانی بود که احمد فکر کرد بهتر چیزی نگه و اون رو بیشتر عصبانی نکنه. سکوت کرد و به آرومی وارد خونه شد. ننش تموم شب رو قرولند کرد و با خشم و نفرت به سگ و گربه‌ای که در گوشه‌ای چنباتمه زده و مظلومانه به اونا خیره شده بودند نگاه میکرد و بالاخره تحمل نیاورد و احمد گفت همین فردا باید این حیونا رو به جنگل ببری و همونجا بگذاری. احمد چاره‌ای جز قبول حرف ننش نداشت و با خودش فکر کرد پیرزن بیچاره حق داره، خب حق داره که دست من عصبانی باشه. ما نون خودمونو به زور در میاریم، اون وقت چطوری میتونیم این زبون بسته‌ها رو سیر کنیم؟ نه ننه راست میگه، باید همین فردا اونا رو به جنگل ببرم. و خواب پلکاشو سنگین کرد و چند لحظه بعد احمد به خواب عمیقی فرو رفت. جونم براتون بگه که فردا کله سحر احمد از خواب بیدار شد و گربه و سگ کوچولو رو به طرف جنگل برد. اونا رفتن و رفتن و رفتن تا به یک کوه بلند رسیدند. صداهای گنگی به گوش می رسید. احمد جلوتر که رفت متوجه شد سه دیو در حال جر و بحث کردنند. اول از ترس خواست فرار کنه که یکو سگ کوچولو شروع کرد به پارس کردن. دیوا با شنیدن صدای پارس سگ متوجه حضور اونا شدند و با قدم‌های بلند و سنگین به احمد نزدیک شدند. احمد که ترس برش داشته بود تصمیم گرفت فرار کنه. حرکتی به پاهاش داد و یک قدم که برداشت صدای کلفت و نخراشیده یکی از دیوها اون رو بر سر جاش برگردوند.
های پسر،
احمد با لکنت زبان گفت بله، و به پای خودش نگاه کرد که از شدت ترس به سختی می لرزید. دیو اولی گفت
نه ترس، با تو کاری نداریم.
دیو دوم گفت
جلوتر بیا،
و دیو سوم اضافه کرد
تو باید بین ما قضاوت کنی.
احمد که حالا دیگه یک کمی ترسش ریخته شده بود گفت قضاوت؟ درباره چی باید قضاوت کنم؟ دیو اولی گفت
ما سه تا هستیم ولی فقط دو تا چیز گرانبها داریم.
دیو دوم گفت
یه قالیچه سحرآمیز و یه انگشتر سحرآمیز،
و اونها رو به احمد نشون دادند. دیو سوم گفت
اگر روی این قالیچه بنشینی و بگی ای قالیچه سحرآمیز منو به فلان جا ببر، همون ساعت پرواز کنان تر به اونجا میبره.
دیو اولی اضافه کرد
و این انگشتر سحرآمیز هر چیزی که ازش بخوای در از یک چشم هم زدن برات آماده میکنه.
احمد از شنیدن این حرفا شگفت زده شد و با تعجب زیر لب گفت عجب که اینطور. بعد از دیبا پرسید حالا من باید بین شما قضاوت کنم؟ دیفا با خوشحالی پاسخ دادن
درسته، تو باید این دو چیز رو بین ما سه نفر تقسیم کنی.
و بعد هر سه دیو یک صدا گفتن
زود باش.
احمد فکر کرد بهتره به دیبا کلکی بزنه و قالیچه و انگشتر سحرآمیز رو صاحب بشه. بنابراین رو کرد به دیوها و گفت من مشکل شما رو به راحتی حل میکنم. و بعد متفکرانه سرش رو خاروند و ادامه داد شما باید قالیچه و انگشتر رو اینجا پیش من بذارید، اون وقت من سنگ بزرگی رو از این کوه به طرف پایین سرازیر میکنم. هر سی شما به دنبال اون سنگ برید، هر کس اول از همه سنگ رو گرفت و پیش من آورد قالیچه رو بر میداره. یکی از دیوا پرسید
پس انگشتر چی میشه؟
احمد پاسخ داد انگشتر مال نفر دومیه که بعد از نفر اولی پیش من برگرده. یکی دیگه از دیوا با ناراحتی پرسید
پس تکلیف نفر سوم چی میشه؟
احمد لبخندی زد و گفت خب اون دیگه باید از شانس و اقبال خودش گله کنه. خلاصه دیوا شرط احمد رو پذیرفتند. احمد هم فوراً سنگ بزرگی رو از بالای کوه به طرف پایین انداخت. سنگ با سرعت زیادی رو به پایین غلطید و دیوها هم با عجله به دنبال اون رو به طرف پایین دویدند. احمد که مطمئن شد دیوها کمی از اونجا دور شدند، بدون فوت بعد انگشتر رو در انگشت دستش کرد و به همراه سگ و گربه روی قالیچه سحرآمیز نشست و به اون گفت ای قالیچه سحرآمیز، ما رو به خونه خودمون ببر. قالیچه از روی زمین به هوا بلند شد و در یک چشم به هم زدن اونها رو به در خونشون رسوند. ننه احمد از دیدن اونها تعجب کرد و تا خواست چیزی به زبون بیاره، احمد رو کرد به انگشتر و گفت ای انگشتر سحرآمیز، من از تو قصری میخوام که اونقدر بزرگ باشه که سر به ابرها بکشه و یه خشت اون از طلا باشه و یه خشت دیگرش از نقره. باز هم در یک چشم به هم زدن قصری به همون شکل و شمایلی که احمد خواسته بود در برابرشون حاضر شد. ننه احمد هاج و واج و با چشمان شگفت زده محو تماشای شکوه و جلال قصر شد و بالاخره هم طاقت نیاورد و از شدت تعجب و شگفتی از حال رفت. کم کم وصف شکوه و جلال قصر احمد در تمام شهر پیچید و به گوش پادشاه هم رسید. پادشاه که از شنیدن این خبر ناراحت و عصبانی به نظر می رسید، وزیرش رو صدا کرد و گفت:
وزیر، شنیدم پسری به نام احمد قصری ساخته که قصر من در برابر اون مثل یک آلونک به درد نخوره. این خبر درسته؟
وزیر تعظیمی کرد و پاسخ داد:
قبله ی عالم به سلامت، بله قربان، درست شنیدید.
پادشاه گفت:
تو باید پرده از راز شکوه و جلال این قصر برداری و من اون رو صاحب بشم. باید از چنگ این پسره که تازه وارده به دوران رسیده این قصر رو در بیارم.
وزیر با احترام و چاپلوسی پاسخ داد:
قبله ی عالم، جانم فدایتان. از دست من که کاری ساخته نیست، ولی میگویند در شهر پیرزنی عجوزه وجود داره که حلال هر مشکلی است و از دست اون هر کاری ساخته است.
پادشاه خوشحال شد و فوراً دستور داد پیرزن رو به نزدش بیارن و چند لحظه بعد پیرزن در برابر پادشاه ایستاده بود. پادشاه خواستش رو با او در میان گذاشت و پیرزن قول داد که هم پرده از راز شکوه و جلال قصر احمد برداره و هم کاری کنه که قصر یک خشت طلا و یک خشت نقره از آن پادشاه بشه. پیرزن به راه افتاد و غروب بود که به در قصر احمد رسید. خشت‌های طلا مثل آفتاب از دور می‌درخشیدند. پیرزن ننه احمد رو دید که در کنار قصر ایستاده. فکری به خاطرش رسید. با آه و ناله جلو رفت و چند قدمی که برداشت ناگهان خودش رو نقش بر زمین کرد. ننه احمد که این صحنه رو دید دلش به حال پیرزن سوخت و به کمکش اومد و از او پرسید: ای خواهر، کجا داشتی می‌رفتی؟ پیرزن با حیله‌گری و چرب زبانی پاسخ داد: ای خواهر جون، دردت به جان این خواهر فقیر و بیچیز. من که جایی رو ندارم برم. تا حالا هم از سر لطف و کرم آدم‌هایی که با انصاف بودن زنده موندم و حالا نفسی می‌کشم. خلاصه پیرزن عجوزه اونقدر مظلوم نمایی و چرب زبانی کرد تا اینکه ننه احمد اون رو به داخل قصر برد و یه قضای حسابی به او داد. پیرزن که فرصت رو مناسب دید با کنجکاوی پرسید: ای خواهر جان، الهی که 100 سال دیگه با همین خوشی زندگی کنیم، ماشالله چقدر ثروت و دارایی دارید. و بعد با زیرکی پرسید: خواهر، اگه فضولی نباشه ها، دلم میخواد بدونم این قصر به این قشنگی رو کی براتون ساخته؟ ننه احمدم با ساده دلی تمام ماجرا رو برای پیرزن حیله‌گر تعریف کرد. هوا رو به تاریکی میرفت. پیرزنی که به مراد دلش رسیده بود ناگهان چهره در هم کشید و با ناراحتی و آه و ناله گفت: وای خدا، با خدا چقدر سرم درد میکنه، آی دارم میمیرم، الان این وقت شب چطوری برم، اصلا کجا برم، وای سرم، آخ سرم. ننه احمد که چرب زبانی های پیرزن به دلش نشسته بود با دلسوزی و مهربونی گفت: خواهر جون ناراحت نباش، توی قصر به این بزرگی یه جایی برای تو پیدا میشه، خب امشب رو همینجا پیش ما بمون. بله. پیرزن هم که همین رو میخواست از شادی ننه احمد رو در آغوش کشید و او رو دعای خیر کرد. موقع خواب که رسید پیرزن با آه و ناله در گوشه‌ای کنار قالیچه سهرامیز دراز کشید و در حالی که وانمود میکرد به خواب رفته صدای خرپفش به هوا رفت. نیمه های شب پیرزن که مطمئن شد همه در خوابند، از توبره‌ای که به همراه داشت داروی بیهوشی رو که قبلا آماده کرده بود بیرون آورد و نزدیک دماغ احمد و ننه‌اش گرفت. بعد انگشتر رو از انگشت احمد در آورد و آرام و بی صدا رفت روی قالیچه نشست و گفت: ای قالیچه سهرامیز، احمد و ننه‌اش رو همینجا بگذار و من رو به قصر پادشاه ببر. هنوز حرف پیرزن تموم نشده بود که پیرزن در برابر پادشاه حاضر شد و همه ماجرا رو برای او تعریف کرد. و اما شما خوبان بشنوید از احمد و ننه‌اش. اونا وقتی از خواب بیدار شدن دیدن که نه خبری از پیرزنه و نه خبری از
قصر و مثل گذشته در همون خونه قدیمی و در همون وضعیت فقر و نداری به سر میبرند. چاره ای نبود. با یاسین علی احمد دوباره جوراب میبافت و با پول فروش اونها خورد و خوراکی تهیه میکردند. اما از پادشاه بگم. پادشاه فکر میکرد به مراد دلش رسیده، ولی اینطور نبود. میپرسید چرا؟ عرض میکنم. سگ و گربه احمد به فکر چاره‌جویی افتاده. سگ گفت: گربه جان، احمد ما را از مرگ نجات داد. حالا نوبت ماست که اون را از این وضع نجات بدیم. گربه پرسید: باید چیکار کنیم؟ سگ جواب داد: باید قالیچه و انگشتر سحرآمیز رو پیدا کنیم. و بعد هر دو برای پیدا کردن قالیچه و انگشتر سحرآمیز به راه افتادند. رفتند و رفتند و رفتند تا به قصر پادشاه که حالا همان قصر یک خشت طلا و یک خشت نقره احمد بود رسیدند و بالاخره راهی پیدا کرده و وارد قصر شدند. آروم و بی صدا وارد اتاق خواب پادشاه شدند. پادشاه در خواب بود و صدای خور و پفش توی تمام قصر پیچیده بود. قالیچه سحرآمیز هم در کنار تخت پادشاه پهن شده بود، اما خبری از انگشتر سحرآمیز نبود. توی انگشت‌های پادشاه هم چیزی دیده نمی‌شد. گربه متوجه شد که وقتی پادشاه نفس می‌کشه از دهانش نور درخشانی بیرون می‌زنه. فهمید که انگشتر زیر زبان پادشاه پنهانه. در همین موقع موشی وارد اتاق پادشاه شد. گربه فوری پرید و اون رو گرفت. موش به التماس افتاد و گفت: خواهش می‌کنم منو نخور. من باید برای بچه‌های گرسنه‌ام غذا ببرم. گربه با زرنگی گفت: به یه شرط تو رو نمی‌خورم. موش پرسید: چه شرطی؟ گربه گفت: تو باید روی سینه پادشاه بری و نوک باریک دومت رو آهسته وارد سوراخ دماغ پادشاه کنی. موش هم به ناچار قبول کرد. دوم باریک موش که وارد سوراخ دماغ پادشاه شد، پادشاه عطسه ای کرد و همون لحظه انگشتر از دهانش بیرون پرید. گربه هم با سرعت اون رو برداشت و به همراه سگ روی قالیچه سحرآمیز نشستند و چند لحظه بعد در برابر احمد و ننش حاضر شدند و تمام حکایت رو برای اونها بازگو کردند. احمد و ننش هم اونها رو نوازش کردند و ازشون تشکر و قدردانی کردند. بعد احمد انگشتر سحرآمیز رو انگشت کرد و گفت: ای انگشتر سحرآمیز من، همون قصر یک خشت طلا و یک خشت نقره رو میخوام. و در یک چشم به هم زدن قصر مثل خورشید در مقابلشون میدرخشید. از اون روز به بعد سگ و گربه در چهار طرف قصر نگهبانی میدادن تا مبادا آدم بیگانی به اونا نزدیک بشه. خب دوستان، ملاحظه کردین که نیکی هیچ وقت گم نمیشه و بالاخره یک روزی نتیجه میده. قصه امروز ما به سر رسید، اما کلام ما به آخر نرسید. خب شنوندگان عزیز و محترم، با سپاسگزاری از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید، ما خدمتگزاران صادق شبکه جوان و مجموعه برنامه هفت گنبد سپاسگزاریم. امیدوارم باز هم بتونیم شما رو پای رادیو جلب و جذب بکنیم و قصه تازه و زیبا رو تقدیمتون بکنیم. به اتفاق همه همکاران از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار شما.
موسیقی شب. نویسنده و مجری فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. در برنامه این ساعت بشیان از برزیلیرس را خواهید شنید. بشیان از برزیلیرس شماره 1 از هیتور ویلالوبوس، شماره 1 برای ارکستر به وسیله ارکستر سمفونیک برزیل به رهبری ایزاک کاراچفسکی به ضبط رسیده. باشیان از برزیلیر از شماره 1 برای ارکستر و ویولونسل تصنیف کردیده. ویلالوبوس این قطعه را مدتها قبل از 1930 آغاز کرد، ولی اولین اجرای آن سال 1930 بود. سال 1932 تئاتر مربوط به شهرداری ریو دو ژانیرو فقط پرلود و فیگ این قطعه را اجرا کرد و اولین اجرای کامل این قطعه در 13 نوامبر سال 1938 توسط جمعیت پروموزیکال سان پائولو اتفاق افتاد که هر دو به وسیله آهنگساز رهبری شد. باشیان از نمره 1 برای یک فرماسیون خاص تصنیف گردیده. یک ارکستر ویولونسل در این قطعه دارای 3 قسمت است: انتخدوکسیون، پرلود و فیگ. مثل تمام باشیانس ها، تنها نمره 9 یا آخرین آنهاست که با دیگر باشیانس ها فرق دارد. تیتر آغاز این قسمت به طور مثال مدین ها گذاشته شده، برای اینکه در هر لحظه دو چهره مختلف یک فراز یا یک جمله نشان داده شود. به زمان دیگر ژان سباستیان باخ با موسیقی برزیلی مخلوط کرده. مقدمه یک انیماتو می باشد و در تون دو مینور. لپخلید در ر مینور یکی از شناخته شده ترین آثار ویلالوبوس است و ادجیو در سبکی به وضوح کپی شده از باخ می باشد که به یک پیانیسیمو بعد به یک آندانت نو منجر می شود و باز می گردد به تم اول و قطعه پایان می گیرد. به نظر ویلالوبوس، فیگ کنورسا معرف یک اسپریتوال است که در واقع سنتز آثار باخ است. برای ترجمه بعد یک ایدوی موزیکال گفتگومانند بین گروتس اتفاق می افتد. پروگرسیون یا پیشرفت تدریجی یک پوکو انیماتو است و در سول مینور آغاز می شود. بعد به دو مینور باز می‌گردد و برای آماده کردن و پیش‌بینی نمودن سی مول در پایان حال از شما تقاضا می‌کنیم و باشیان از برزیلیرس از هیتور ویلالوبوس که به وسیله ارکستر سمفونیک برزیل به رهبری ایزاک کاراچوسکی اجرا شده توجه فرمایید. باشیان از برزیلیرس برای ارکستر ویولونسل دارای 3 بخش به این شرح است: انتخدوکسیون، آمبولندا، پرلود، مدینها، فیگ، کنورسان.